او رو بردیم. اگر مثلا به قول بعضی از دوستان کاری رو که او نکرده به او نسبت دادیم، تهمتی زدیم، اینها همه حق و ناسه که به گردن ما قرار میگیره.
من یه نکته رو یه پرانتزی ها جاقا، خدا نکنه این اتفاقات تو مجالسی بیفته که به نام روزه آل الله هم برپا میشه، مجلس تمام میشه، روزه خانی میشه، عشق و اینها، بعد که دور هم دیگه میشینن، حالا حتما انشالله نیست، من شاید اشتباه میکنم، اما خدا نکنه اونجور
شیطان اتفاقی. همیشه همه جا همه کس رو و همه جا رو در کمین نشسته تا همه رو فریب بده. نمیتونیم بگیم مثلا کسانی که توی مجالس هستن در یک حسنی هستن، حالا که دیگه شیطان اینها رو دنبال فریبشون نیست. نه، اتفاقا اینها رو شیطان به دنبال بیشتر دنبال هست که فریب بده تا اون عمل خیر و خوبشون چه بسا از بین بره. اما یه نکته هست و اون این است که ما در بحث حق الناس اون مقداریش که حق مالی هست و صاحبشو میشناسیم باید بهشون بریم بدیم.
درست.
حق الناس حق مالیه.
درست.
از او مالی در مال من هست و من میشناسم کی هست، باید برم بهش بدم.
درست.
گاهی مواقع حقوق معنوی است، میگه اگه من برم بهش بگم مثلا پای سر تو یه حرفا رو زدیم، بیشتر عصبانی میشه،
باعث ناراحتی و اختلاف بیشتر داره.
چه کار کنیم اینجا؟
خب
اینجا رسول خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن براش یه کار خیر انجام بدین، ثواب رو به او هدیه بدین، از خدا بخواین که خدای متعال قلب او رو از شما راضی کنه. فرمودن اگر کسی رو ظلم کردید و نمیتونید بهش بگید یا دسترسی بهش ندارید، فوت کرده اصلا، حالا براش استغفار کنید. استغفار شما برای او باعث میشه خدای متعال، در واقع یه هدیه داریم براش میفرستین،
بله،
خدای متعال قلب او رو از شما راضی میکنه. یک روایت لطیفی هست، من به عنوان آخرین مطلب عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، که در روایت دارد یک کسی از بندگان توی خونش دست به دعا برداشته،
بله،
داره میگه خدایا حق منو از فلانی بگیر. دیدید گاهی بعضی نفرین میکنن.
بله.
نفرین. خدایا مثلا خیر نبینه، به سر بچهش بیاد، چنین و چنان، مثلا ذلیل بشه، نفرین میکنن. دست به دعا برداشت، در خونه خدا دعا کردی. حالا از اون برم بگیم خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، دعا کنید من استجابت میکنم.
درست.
اینجا امام علیه السلام فرمودن خدای متعال به این بندهش خطاب میکند، بنده من همین جوری که تو داری الان در اینجا دعا میکنی بر علیه یک بنده ای از بندگانم، یه بنده دیگه هم هست در مثلا فلان شهر فلان خیابون، او هم داره بر علیه تو دعا میکنه، چون تو هم خلاصه یه بدیهایی به دیگران داشتی،
بله،
او هم داره بر علیه تو دعا میکنه. میخوای دعای هر دوتون رو مستجاب کنم؟ همه باید عذاب بشن، همه باید نابود بشن.
چه حدیث قشنگی است.
بعد دیگه طبعا آدم سالمی نمیمونه. درستان. آدم را... مثلا چیز همه نابود میشن. یا میخوای که من
یا درب و داغونن یا از بین میرن دیگه.
راهش اینه تو بیا از اون بگذر،
اون
منم قلب اون یکی که از تو ناراضی به تو مهربان، همه از همدیگه بگذرید، من خدا هم از گناهانی که شما انجام دادید میگذرم، همه برید بهش، شما از اون بگذر، منم از گناهانی که تو کردی و دیگران خبر ندارن میگذرم، دل اون کسی هم که از تو ناراضی هست و راضی میکنم، همه بریم بهش. اینجوری بهتر نیست؟
چرا همه منم راضی هستیم. بسیار عالی. خیلی حدیث قشنگی بود. آقا بگذریم از حق هم دیگه، همطور که خدا گذشت، کم من قبیح سترته و خوامونو داره و نمیذاره آبرومون بره نزد دیگران. خب ما هم از خدا این توقع رو داریم، خدایا مثلا آبروی ما رو حفظ کن. چه بسیار گناهان ما رو بخشید و هیچکم نفهمید، خودش فهمید و خودمون. پس دوست داره که ما هم از سایر بنده هاش هم بگذریم اگر حقی برگردن ما دارن، که خدا راحت تر از ما انشالله بگذره. ممنونم از برادر بسیار عزیز و ارجمندمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اسلامی فر، 23:54 دقیقه است، که امشب ما دوست داشتیم که شبهای آینده هم همراهشون باشیم، اما خب حتما برنامه های دیگری دارن که ما توفیق نداریم، خیلی بزرگواری کردید آقای اسلامی فکر تشکر
بودید. کم توفیقی ماست که در شبهای بد نیستیم. انشاءالله شما در حرم حضرت رضا علیه السلام هستیم برای ما هم دعا میکنیم.
بازم طبق معمول یه دعا حاج آقا که دیگه ما هم کم کمک باید آماده بشیم برای خداحافظی.
عرض میکنم همونطوری که فرمودین حق و ناس خب اهمیت فراوانی داره و دیگران به گردن ما حقهایی دارن که باید اون حق رو ادا بکنیم، شایسته است اون حق رو ادا کنیم. یکی از بزرگترین و عظیمترین افرادی که به گردن ما حق داره و ما باید حق او رو هر روزه ادا بکنیم و به فکرش باشیم امام زمان علیه السلام است که چون به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، ما به برکت وجود امام زمان علیه السلام هستیم، نظم عالم هست، رزق میخوریم. باید دعا بکنیم این چنین که خدایا به حق امام رضا علیه السلام به ما توفیق اداء حق امام زمان علیه السلام رو کرامت بفرما و در کوتاهی هایی که ما نسبت به این بزرگوار داریم قلب این بزرگوار رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان و همه کسایی که ما حقی به گردن اونا داریم، یعنی اونا بدی کردن به ما، الان ما همه اونها رو بخشیدیم، از اونها گذشتیم و خدایا تو هم دل اون کسانی که به گردن ما حقی دارن از ما راضی بفرما.
الهی آمین. خیلی متشکرم آقای اسلامی فر عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. لطفاً این دقایق پایانی رو همراه برنامه حسینی ایران باشید.
یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان یا رضا، یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان یا مولا یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان. بریم مشهد امام رضا. یا مولا علی ابن موسی یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان یا رضا. تو نور دل ایرانی، تو مولای غریبانی، در دلها سلطانی، تو ای که حسن حسین ولایت تو شده حکایت دل ما، زیارت تو شده، تو ای که حسن حسین ولایت تو شده حکایت دل ما، زیارت تو شده. یا مولا یا مولا علی ابن موسی السلطان، یا مولا یا مولا.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Radio Ziyarətdən Hüseyniyə İran unvanlı proqramı zində surətdə pəxş oldu ki, həmkarlarım bu proqramı həmzaman Ərdəbil Radiosundan da huzurunuza təqdim elədilər. İnşallah ki, rizayət xatirizi fərahəm eləmiş olar bizdən.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مهلت دو هفته‌ای رئیس قوه قضاییه به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک ها.
هم‌اندیشی وزیر صرف با رؤسای اتاق بازرگانی و صادرکنندگان برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور.
تاکید رئیس جمهور بر شتاب گرفتن واکسیناسیون دانش آموزان.
آماده باش سیستان و بلوچستان برای مقابله با طوفان حاره‌ای شاهین.
و ادامه بحران سوخت در انگلیس و افزایش قیمت آن به بالاترین میزان در 8 سال گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
جلسه سران سه قوه عصر شنبه به میزبانی رئیس قوه قضایی تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر حجت الاسلام و مسلمین مستنی اژه‌ای، آقایان رئیسی، رئیس جمهور و قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. در جلسه سران قوه درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی گفتگو و مشورت شد.
نشست رئیس قوه قضاییه با مسئولان اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی مسئله مهم معوقات بانکی و چگونگی حمایت بانک‌ها از تولید. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشستی با حضور مسئولان عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دستگاه‌های نظارتی و مدیران عامل بانک‌ها مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانک‌ها در حمایت از تولید را بررسی کرد. رئیس دستگاه قضا در این نشست به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته مهلت 2 هفته‌ای داد.
چند تا کار اتفاق بیفته برادران و از خود شماها کی بهتر به امور بانکی و به آسیب‌های بانکی و به مشکلات بانکی و رفعش، اگر قانون می‌خواد، اگر دستور عمل می‌خواد، اگر روش در اجرا می‌خواد، اگر هر کاری می‌خواد، بالاخره شماها مدیرانی هستید که از همه بهتر میدونید، از همه آشناتر هستید. باید تلاش بکنید که این اتفاق بیفته. حداقلش یک سلسله موانعی که در جاهای دیگه هستش، اونا رو بگیم تعطیل، مسائلشون رو به اینجا منتقل بکنیم. ظرفیت این کمیته، این تعداد دستگاهی که من میبینم اینجا هستش، اگر یکی دو تا دستگاه دیگه بهش اضافه بشن، وزارت اطلاعات هست، سپاه هست، مثلا میگه اگه لازم بازی کل کشور هم به او اضافه بشه، دیوان محاسبات هستش، از طرف ستاد مبارزه با فساد اقتصادی هستش، از بانک ها هستن، از قوه قضاییه هستن، خب این کمیته رو ما میتونیم یه وزن بیشتری بهش بدیم، اختیار بیشتری بهش بدیم. فقط نگیم که آقا برای مطالبات غیر جاری بانک ها، با حضور دیگران اگر کسی میخواد دعوت کنید دعوت بکنید، بررسی بکنید، ببینید که ظرف اگر بشه که دو هفته ما جواب بدید خیلی خوبه، چون جلساتی که ما داشتیم نیست داریم عملیاتی میکنیم، ولی دیدم کار موازی کاری داره میشه. بررسی بکنید دستگاه‌هایی که کار موازی دارن میکنند و مسائلی که تو خود همین کمیته تا الان مطرح شده میتونه بیشتر از این مطرح بشه، جانب حمایت تولیدم داشته باشه، مبارزه با فساد هم باشه، وصول مطالبات بانکی هم بشه. شما به ما جواب بدید که این کمیته فرا دستگاهی رو ما میتونیم به این ترتیب اصلاح بکنیم، تقویت بکنیم.
رئیس عدلیه گفت بانک ها باید بر نحوه هزینه کرده تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند. آقای محسنی اژه‌ای افسود:
افرادی میان احیانا تسهیلاتی میگیرن، حالا به هر دلیل بانک حالا کوتاهی میکنه، هر کاری میکنه، اعتبار سنجی لازمی که باید داشته باشه که به این وام بده نمیکنه، نظارتی که باید بکنه که بعدن این وام در جای خودش مصرف بشه نمیکنه، وثیقه مناسب نمیگیره، بعدن به موقع اقدام نمیکنه برای وصول طلب خودش. حالا همه اینا شده، اما اون مشتری هم خیلی وقتا سوء استفاده میکنه. این تسهیلاتی که گرفته برای راه اندازی کارگاه خودش، برای کارخونه خودش، برای شرکت خودش، برای وارد کردن یک مواد اولیه، برای وارد کردن تجهیزات، برای بالاخره توسعه کار خودش، این رو میبره احیانا دو جای دیگه مصرف میکنه، میبره توی زمین، میبره توی ارز، میبره توی سکه، میبره توی بعضی از چیزهای دیگه که دو تا ضرر میزنه. یک، امکانات بانک رو میگیره، تسهیلات بانک رو میبره، به جای اینکه ببره در جای خودش مصرف کنه نمیکنه، یه ضرر و یه خلاف قانون و یک فساد، و این که میبره در جایی که بعد در اونجا باز بازار اونجا رو به هم میزنه. بعضی وقتا اون ضررش بیش از اولی هستش.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت تا پایان امسال باید بتوانیم صادرات غیر نفتی کشور را 40% افزایش دهیم. آقای فاطمی امین در نشست هماندیشی با رؤسای اتاقهای بازرگانی و صادرکنندگان کشور افزود صادرات غیر نفتی امسال خیلی مهمتر از سالهای قبل است، زیرا صادرات نفت کاهش پیدا کرده است. از این رو تنظیم ترازه تجاری کشور بیشتر از اینکه در حوزه نفت باشد در اختیار صادرکنندگان غیر نفتی است. وزیر صنعت به صادرکنندگان قول داد تا پایان امسال همه موانع صادراتی را یک به یک بردارد. آقای فاطمی امین افزود با دستورالعملی که تا یک ماه آینده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت تدوین خواهد شد، مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر در مدت 30 روز عودت داده می شود. وزیر صنعت با بیان اینکه در حوزه صادرات نباید کالاهایی صادر شود که ارزش افزوده و اشتغال کمی در کشور دارند تاکید کرد، باید ترکیب صادرات و واردات را در سالهای آینده به طور جدی اصلاح کنیم.
به عنوان وزارت صمت اولویت گذاری میکنیم صادرات رو، حداقل 5 میلیارد دلار تو این چند ماه تا آخر سال افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل، و بعد با توجه به تنوع مبادی و مقاصد صادراتی، این که ما اکثر صادرات وارداتمون از 10 کشور باشه این خیلی خطرناکه. یعنی به عبارتی من از همه شما درخواستمون و اولویتمون اینه که ما مبادی وارداتی رو متنوع کنیم و صادراتمون رو هم چیکار بکنیم؟ متکثر بکنیم. برای اینکه این اولویت ها توسط شما محقق بشه، ما یه وظیفه تنظیمگری داریم. من از شما میخوام کاری کنید که سال آینده تعهد ارزی رو بیا نداشته باشید. این کار شماست، کار ما نیست. ما اگر صادراتمون، صادرات غیر نفتیمون گسترش قابل توجهی داشته باشه، من اولی کسی هستم که مخالفت میکنم و همین الان واسه مخالف هستم با این قید و بندها و قفل و بستهایی که برای صادرات گذاشتیم.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست گفت تعرفه تجارت ترجیحی با ترکیه خسارتبار است. آقای شافعی افزود موافقتنامه‌های ترجیحی و آزاد باید با هدف مشخص و با نظر فعالان آن بخش تدوین شود. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه در شرایط کرونی صادرات اولویت نخست کشور است گفت سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و امور خارجه باید موظف شوند با مشورت با بخش خصوصی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که مانع جدی برای صادرات است در 6 ماه اصلاح کنند.
رئیس جمهور بر شتاب گرفتن واکسیناسیون دانش آموزان تاکید کرد و گفت واکسیناسیون افراد کمتر از 12 سال هم پس از قطعیت علمی انجام شود. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش را در واکسیناسیون دانش آموزان بالای 12 سال ضروری دانست. رئیس جمهور همچنین عادی انگاری و کم توجهی به رعایت اصول بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و گفت اینکه عده‌ای تصور کنند با تزریق واکسن از خطرات ویروس کرونا در امان هستند نادرست است و با توجه به نظرات علمی همچنان باید شیوه‌نامه‌ها بین عموم مردم و گروه‌ها و مراکز مختلف با جدیت رعایت شود. آقای رئیسی با اشاره به اینکه برای مقابله با ویروس کرونا محدودیت‌های هوشمند به جای مرور جای تعطیلی مراکز را می‌گیرد افزود در شرایط کنونی مراکز علمی و پژوهشی باید برای جبران عقب ماندگی‌های ناشی از شیوع کرونا در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نسخه‌ها و راهکارهای مناسب تدوین و ارائه کنند.
افزایش مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به بیش از 56 میلیون و 500 هزار دوز. وزیر بهداشت پیش‌بینی کرد با ادامه روند فعلی واکسیناسیون تا یک هفته آینده ضریب واکسیناسیون کرونا در کشور به 70% خواهد رسید. آقای عین‌اللهی افزود تاکنون 85 میلیون دوز انواع واکسن کرونا تحویل وزارت بهداشت شده و از این میزان بیش از 56 میلیون دوز تزریق شده است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران هم گفت تا 15 روز آینده پایان مرحله اول واکسیناسیون عمومی را در کشور اعلام می‌کنیم. دکتر قناعتی تاکید کرد البته این موضوع به معنای پایان کرونا نیست و پس از این مرحله برنامه‌های جدید مقابله با کرونا یعنی مرحله دوم واکسیناسیون و مقابله اصولی با این ویروس اجرایی می‌شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت تاکنون بیش از 40 میلیون و 63 هزار نفر دوز اول و 16 میلیون و 532 هزار نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند. کرونا متاسفانه جان 217 هموطن دیگر را گرفت تا تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 20880 نفر برسد. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 10135 نفر به 5 میلیون و 611 هزار نفر رسید. حال 5802 نفر نیز وخیم است و در بخش مراقبتی ویژه بیمارستان ها تحت نظرند.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,809,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته 7,400 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. در این مدت آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را داشت. در شبانه روز گذشته حدود 121,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1,821 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. مجموع قربانیان کرونا در آمریکا به 719,000 نفر رسیده است. 184 میلیون نفر، معادل 55% از جمعیت آمریکا، هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. البته این رقم هنوز با حد نصاب لازم برای رسیدن به ایمنی دست جمعی فاصله دارد. پس از آمریکا، انگلیس، ترکیه، روسیه و هند به ترتیب بیشترین مبتلایان روزانه را گزارش کردند. همچنین روسیه، مکزیک، برزیل و ایران پس از آمریکا بیشترین قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته را داشتند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس رسانه ملی در نخستین سفر کاری خود به خوزستان رفت. دیدار با نماینده ولی فقیه در این استان، حضور بر مزار شهید علی لندی، نوجوان فداکار اهل شهرستان ایزه و بازدید از مناطق محروم اهواز از جمله برنامه‌های سفر رئیس سازمان صدا و سیما به خوزستان بود.
دکتر جبلی به خوزستان دیار کارون آمد.
به عرض ادب بکنیم به این سرزمین مقدس و شهدای اون و همین که تأکید بکنیم رسانه اجازه نخواهد داد مشکل مردم روی زمین بمونه.
اولین مقصد رئیس رسانه ملی دیدار با نماینده ولی فقیه در خوزستان بود.
برخورد جناب علی با مسائل و مشکلات جامعه، مخلصانه عمل کردن شما در حل این مسائل که مردم با چشم خودشون می‌بینن که مسئول خودش جلوتر از اونها داره حرکت می‌کنه. ما وظیفه‌مون دیدین است که این نحوه سبک حکمرانی رو ترویج بکنیم.
دیدار بعدی رئیس سازمان صدا و سیما با فعالان فرهنگی استان خوزستان بود و دکتر جبلی پای نظرات، انتقادات و پیشنهادات آنان نشست.
از این طرف اگر میخواید کار کنید اول برید رمان بنویسید، از روی رمان فیلم بسازید.
شعر طنز میتونیم استفاده بکنیم، کارهای دیگه که میتونیم جشن داشته باشیم برای مردم.
از اتفاقات چقدر تاکید فرمودن که دشمنمون رو بشناسیم، توانش رو بشناسیم.
مسئله عدالت رو در صدا و سیما
به مقدار قابل قبولی اصلا
نمیدونه. نیازهای جامعه در حوزه فرهنگ برآورده کنندش فقط صدا و سیما نیست. این خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت نیست. میخوام عرض بکنم حجم این موضوع سنگین و عظیم نیازمند همفکری همه کسانیه که به این حوزه علاقه‌مندن، دغدغه دارم.
مقصد بعدی دکتر جبلی، شهرستان ایزه، زادگاه شهید علی لندی، نوجوان فداکار.
دیروز خود از اتاقات دست خط نزشتن در این قرآن فرمودن احجاب خانواده گرامی و صبور نوجوان شجاع و فداکار آقای علی لندی که توانست خود را در جایگاه الگوی جوانان و نوجوانان نسل خود به همه نشان دهد.
دکتر جبلی در ادامه به اهواز آمد و میهمان خانه سردار هور شهید علی هاشمی شد.
تمامتون برادرتون حل علی.
دکتر جبلی با زعیم حوزه های علمی استان و نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد. مقصد دیگر رئیس سازمان صدا و سیما برای شنیدن درد و دل مردم منطقه کم برخوردار کوی طاهره اهواز بود.
وسیله‌هامونو خراب نکنید.
برنامه مطالبه‌گری خوبه. بذاریم وسط
نمونه ما کوی طاهره باشه. میشین قشنگ نقشه راه رسانه‌ای پیدا بکنیم که این آدم این مسئول این دستگاه اینو باید بیان پاسخگو باشن.
رئیس رسانه ملی در سفر به خوزستان دو هدف هویت محوری و عدالت گستری را با انجام کار جهادی یکی از وظایف مهم این دوره از مدیریت سازمان صدا و سیما عنوان کرد. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
طوفان هاره‌ای شاهین منطبق با انتظارات هواشناسی با شروع بارندگی به شهرستان چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان رسیده. این طوفان سبب غرق شدن و شکستن دو لنج سیاری در پسابندر دشتیاری در 100 کیلومتری چابهار شد. طوفان هاره‌ای شاهین با سرعت بیش از 100 کیلومتر باعث شد تا غلظت هوا در منطقه سیستان به شدت بالا برود و شعاع دید نیز تا حد قابل توجهی کاهش یابد. ستاد بحران منطقه سیستان ضمن تعطیلی مدارس ساعت پایان کار ادارات و سازمان‌ها را در این منطقه از 14:30 دقیقه به ساعت 11 کاهش داد. با وجود خشکسالی‌های پیاپی در منطقه سیستان و خشکی رودخانه هیرمند و دریاچه هامون، به محض طوفان علاوه بر به وجود آمدن مشکلات عدیده تنفسی برای ساکنان منطقه، شعاع دید هم تا حد بسیار زیادی پایین آمده و تردد با مشکل مواجه شده. به گفته مدیر کل بحران استانداری سیستان و بلوچستان، تاکنون خسارت جانی از تبعات طوفان شاهین در جنوب سیستان و بلوچستان گزارش نشده. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت بر اثر وقوع طوفان هاره‌ای 13 مورد خسارت به شبکه توزیع برق شهرستان‌های جنوب سیستان و بلوچستان وارد شد. رئیس اداره برق چابهار هم از قطعی برق 8 نقطه از محلات مختلف چابهار خبر داد و گفت چند تیم برق در مناطق مختلف شهر در حال تلاش برای رفع مشکلات هستند.
شمال و جنوب سیستان و بلوچستان در پوشش باد و طوفان همراه با گرد و غبار و باران شدید.
هوا بسیار آلود مثل غبار شدید.
از شب گذشته بارش باران‌های شدید در چابهار و دشتیاری و کنارک موجب آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها شد و دریای طوفانی هم موج‌های بلندی را حوالی ساحل کرد.
در سطح خود شهر کنارک آب گرفتگی معابر رو داشتیم که تیم‌های مربوطه الان فعالند و برای تخلیه آب هم معابر و هم در جایی که نیاز هست.
ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان تشکیل جلسه داد تا بتواند بحران را در شمال و همچنین در جنوب مدیریت کند. یکی از تصمیم‌های مهم امروز تعطیلی اداره‌ها و مدارس به خاطر گرد و غبار در منطقه سیستان و تعطیلی اداره‌ها و مدارس در جنوب استان به خاطر بارش باران و طوفان بود.
در منطقه فراساحلی که خب بحث طوفان و امواج رو پیش‌بینی می‌کردیم، از طریق اداره کل بنادر و شیلات استان پیگیری‌ها لازم انجام شد که شناورها همه در نقاط امن حضور داشته باشند.
گروه‌های جهادی در کنار هلال احمر آماده خدمت رسانی به آسیب دیدگان احتمالی هستند.
سیلبند شهر قصرقند که از دو نقطه دچار حادثه شده بود و تخریب شده بود در سیل گذشته، با بسیج امکانات شهرستان و پتانسیل موجود شهرستان، ماشین‌آلات شهرستان همه رو بسیج کردیم که بتونیم این دو نقطه رو به خصوص ترمیم کنیم و نقاط دیگه هم که انشالله نیاز به ترمیم هست رو انشالله رفع کنیم.
برخی روستاهای در معرض خطر هم در شهرستان‌های چابهار، کنارک و دشتیاری خالی شد تا گزندی به مردم نرسد. طوفان شدید و گرد و غبار در منطقه سیستان هم امروز بیش از 50 نفر را راهی مراکز بهداشتی داشتیم و درمانی کرد.
اصلا نمیتونستیم به خدا که چشمامونو باز کنه، اصلا نمیتونیم نفس بکشیم.
با توجه به بیماری کرونا هم از گرد و خاک است که بیشتر مردم درگیرن با این.
در جنوب اما بارش ها در ساعات پیش رو بیشتر خواهد شد و فردا هم ادامه دارد و از مردم خواسته شده در خانه ها بمانند. دامنه ابرناکی طوفان شاهین به 1200 کیلومتر رسید است، به طوری که در حال حاضر زاهدان و شهرهای شمال استان سیستان و بلوچستان را در بر گرفته است. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، چابهار.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همسایگان ایران را به هوشیاری فراخواند. آقای شامخانی در یادداشتی نوشت: ایران بزرگ و مقتدر همواره خیرخواه همسایگان خود بوده و هرگز سختی‌ای را متوجه آنان نکرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: مشکلات با همکاری و همدلی همه کشورهای منطقه حل و فصل خواهد شد. هر گونه نفوذ بیگانگان جز شیطنت و تفرقه ثمری ندارد. در حالی که ایران بارها سیاست اولویت همسایگی را در دستور کار خود قرار داده و خواهان صلح و امنیت برای منطقه است، اما طرف‌های ثالثی در منطقه نگران این سیاست هستند.
روابط ناگسستنی ایران و همسایگانش من جمله جمهوری آذربایجان، همسایه همیشگی و عاشق اهل بیت. در حالی که ایران بارها با تأکید بر سیاست اولویت همسایگی و ایجاد قدرت منطقی با حضور همه کشورها خواهان صلح و امنیت برای تمامی منطقه بوده، اما انگار طرفهای ثالثی در منطقه نگران این سیاست هستند، موضوعی که کارشناسان با آن تأکید دارند.
آذربایجان اسرائیلسیز، فرانسه‌سیز، نبیلم انگلترسیز، آمریکاسیز تکینه بیلر، اما گونشو یخن قرداش دولت ایرانسیز کچینمه.
جمهوری آذربایجان بدون اسرائیل، بدون فرانسه و بدون آمریکا می تواند امور خود را بگذراند، اما نمی توان بدون همسایه های مانند ایران، ترکیه و روسیه تصور کرد. با همسایه ها باید همسایگی کرد.
از زمان استقلال جمهوری آذربایجان یعنی 1991 میلادی تا کنون به رغم همه دشواری ها همواره روابط دو کشور دوستانه بوده است.
بگن ایران آذربایجانی güçlenmesini isteyen yegane devletlerden biri.
ایران تنها کشوری است که خواستار قدرتمند شدن جمهوری آذربایجان است و از نخستین کشورهایی است که استقلال ما را به رسمیت شناخت. نقش ایران در ایجاد دولتی باثبات در جمهوری آذربایجان انکارناپذیر است. ایران به این دلیل خواستار قدرتمند شدن جمهوری آذربایجان است که دولت ضعیف بازیگر ضعیف خواهد بود.
دخالت برخی کشورها در روابط درون منطقه‌ای و ایجاد تنش‌های نوبه‌ای برای رسیدن به اهدافی خاص و ایفای نقش نیابتی از سوی برخی کشورها در منطقه جزو موضوعاتی است که همواره می‌تواند به مناسبات و روابط میان کشورها آسیب جدی بزند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با گذشت یک هفته از بحران کمبود سوخت در انگلیس و تعطیلی بیش از 2000 پمپ بنزین در این کشور، اتحادیه خرده فروشی سوخت اعلام کرد کمبود سوخت با وجود قولهای نخست وزیر نه تنها کاهش نیافته بلکه بسیار بدتر هم شده است. کمبود سوخت بر صنعت حمل و نقل و زنجیره تامین کالا و انتقال کالاهای ضروری مانند دارو و غذا تاثیر منفی داشته است. داروخانه های انگلیس هم اعلام کردند در تامین داروهای بیماران با مشکل روبرو هستند و بیماران میگویند که داروها یا با تأخیر به داروخانه ها میرسد و یا هرگز نمیرسند. علاوه بر کمبود دارو، وضعیت موجود سبب شده است که افراد اقلام غذایی مورد نیاز خود را به سختی به دست آورند.
The crisis is also becoming a big concern.
بحران سوخت در انگلیس به هفته رسیده. سوخت سهمیه بندی شده و قیمت آن در بالاترین نرخ 8 سال اخیر قرار گرفت و پمپ بنزین ها به کانون درگیری های مردم خشمگین مبدل شده. تلاش های رسانه‌ای دولت هم برای آرام کردن اوضاع و پرهیز از خرید هیجانی مردم هم ظاهرا کارساز نبوده. یک شهروند انگلیسی:
دولت میگه در پالایشگاه ها سوخت هست و مردم به اندازه نیاز خرید کنن، اما مردم که نمیتونن از پالایشگاه سوخت تهیه کنن. مردم کمبودها مثل دستمال توالت رو از یاد نبردن، چون وحشت زده اند، به فکر خرید هیجانی هستند و بحران رو تشدید میکنن. تعلل دولت در مدیریت بحران هم مشکلات رو بیشتر کرده.
خشکسالی در پمپ بنزین های انگلیس به خالی ماندن برخی قفسه‌های فروشگاه ها نیز منجر شده. اختلال در فعالیت‌های افراد از جمله دیر رسیدن یا غیبت کادر آموزشی، کادر درمانی و مشاغل خدماتی به علت زمین‌گیر شدن شمار زیادی از خودروها و تاکسی‌ها از دیگر پیامدهای بحران سوخت در انگلیس اعلام شده. در شرایطی که روزانه بیش از 30,000 مبتلای جدید به کووید در انگلیس به ثبت میرسد، هجوم مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نگرانی ها را از بروز بحرانی دیگر در این کشور بیشتر کرده. مجتبا قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. 23مین مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
پیکر امیر سرتیپ دوم خلبان، امیر محققی، بر دستان همرزمانش تشییع و در آرامگاه ابدیش در آرامستان بهشت زهرای تهران آرام گرفت. وی از نام‌آوران نیروی هوایی ارتش بود که بر اثر جراحات ناشی از جنگ تحمیلی در سن 78 سالگی به جمع یاران شهیدش پیوست.
شش هنرستان ریلی در مناطق مختلف کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی به افتتاح رسید.
و وزیر نیرو گفت تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز با روند آزمایشی مناسبی که در حال طی کردن است تا یک ماه آینده وارد مدار اصلی شود. همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با صعود دو ایرانی به فینال ادامه یافت. در روز نخست این رقابت‌ها در اسلو نروژ برای کشورمان حسن یزدانی دارنده دو مدال طلا و نقره المپیک در وزن 86 کیلوگرم پس از یک دور استراحت و برتری با امتیاز عالی برابر حریفانی از قزاقستان و پورتوریکو در نیمه نهایی 8-2 آرتور نایفانوف از روسیه را شکست داد و حریف امروز دیوید تایلور آمریکایی در فینال شد. امیر حسین زاله در 125 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول و برتری مطلق برابر حریفانی از بلاروس و آمریکا در نیمه نهایی 4-0 تاها اکگل قهرمان المپیکی ترکیه را از پیش رو برداشت و حریف امروز گنو پتریاشویلی گرجستانی در فینال شد. همچنین رحمان عموزاد و یونس امامی کشتیگیران وزن 61 و 74 کیلوگرم کشورمان نیست با قبول باخت برابر نمایندگان ژاپن و گرجستان از گردونه رقابت‌ها حذف شدند. در همین چارچوب امروز یک شنبه امیر محمد یزدانی در 65 کیلوگرم با نماینده اتریش، عرفان الهی در 70 با ژاپن، محمد نخودی در 79 با ایتالیا و متشوا گلیج در 97 کیلوگرم با گرجستان دیدار می‌کنند. علیرضا سرلک و کامران قاسم‌پور هم در دور اول وزن 57 و 92 کیلوگرم با قرعه استراحت روبرو شدند. تیم والیبال جوانان ایران در ادامه مسابقات قهرمانی جهان 3-1 کوبا را برد و پنجمین پیروزیش را دشت کرد. شاگردان بهروز عطایی امروز در آخرین مسابقه خود به مصاف کانادا می روند و در صورت پیروزی عنوان نهمیشان را مسجل می کنند. 21مین دوره ی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران قرعه کشی شد و 16 تیم حاضر حریفان خود را شناختند. با اعلام سازمان لیگ فوتبال فصل جدید لیگ برتر از 27 مهر آغاز می شود و در بازی‌های حساس هفته نخست سپاهان با مستر افسنجان، استقلال با هوادار تهران دیدار می کنند و به دلیل حضور پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بازی هفته اولین تیم برابر فولاد خوزستان در زمان دیگری برگزار خواهد شد. و در روز نخست از مرحله پایانی لیگ دو و میدانی ایران در مشهد حسن تفتیان با حد نصاب 10 ثانیه و 17 صدم ثانیه قهرمان دوی 100 متر شد و حد نصاب باشگاهی این ماده را 4 صدم ثانیه ترقی داد. همچنین احسان حدادی در پرتاب دیسک، سجاد هاشمی در دوی 400 متر، مسعود کامران در 110 متر مانع، امیر مرادی در 1500 متر، مبین مداحی در پرش سگام، سیاوش سلیمی در پرش ارتفاع و رضا مقدم در پرتاب چکش به مقام قهرمانی رسیدند. تندرست باشید عزیزان.
تا روز دوشنبه در استانهای ساحلی خزر به ویژه غرب استان گیلان و همینطور استان اردبیل بارش باران رخ میده و روند افزایش نسبی دما رو هم تا روز دوشنبه برای مناطق پیش بینی میکنیم که حدود 2-6 درجه خواهد بود. تا آخر هفته نیز شمال آذربایجان های شرقی و غربی در برخی از ساعات رگبار باران و گاهی رعد و برق و همینطور وزش باد شدید موقتی رو تجربه خواهند کرد. دریای خزر نیز مواج خواهد بود و با توجه به نزدیک شدن سامانه کم فشار حاره‌ای از روی اقیانوس هند به سمت کشورمون در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق استان هرمزگان سبب بارندگی شدید و همینطور وزش باد شدید خواهد شد. آب‌های دریای عمان و تنگه هرمز هم طی مدت مواج خواهند بود. تهران هم آسمان صاف است و غبار محلی رو خواهد داشت.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:37 و طلوع آفتاب ساعت 6:01 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدار. گیان
موج متوسط ردیف 657 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز. باران دوستی، ترنم زندگی، زندگی رادیو گیلان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شب خوش مردم عزیز و شریف ایران زمین. از گیلان پاییزی و بارونی و قشنگ امشب و با شما شریک میشیم با حال و هوای خوشی در شبهای ایران. ای کاش میشد واقعا اینجا باشید و زیر این بارون دوست داشتنی با هم قدم بزنیم. خود بارونو که ما نمیتونیم بهتون هدیه بدیم، اما صداشو که میتونیم تقدیم شما مردم بکنیم. آره، از همین حالا تا حدود ساعت 2 بامداد شبهای ایران روی موج تمام رادیوهای استانی خواهد بود. این یعنی جنوبی هستی، شمالی هستی، اهل شهر، غرب یا مرکز ایرانی، دل به دل ما بده تا دور هم بگیم و بشنویم و خاطره بازی کنیم و خاطره سازی کنیم. بعد به فردا که رسیدیم بتونیم با هم دیگه بگیم شب خوبی بود که سر شد. به به،
موسیقی حالتون رو خوب میکنه، ترانه ها بهتر امشب، حتما شبهای ایران رو بشنوی چون ما کاملا دست پر اومدیم. اگر گفتگو و بگو بخند روزمرگی زندگی رو یادتون میاره که همیشه زندگی به زنده بودن میارزه، کنارمون باشید چون امشب گزارشگرامون واقعا قوقا کردن. اگه دلتون میخواد همونقدر که میشنوید حرف خودتونم بگید، مطمئن باشید شنیده میشید. تلفن برنامه رو یعنی 3382210 و پیامک 30132 رو یادتون باشه چون بیشتر از همیشه ما منتظر شنیدن صدای گرم و خوندن پیامکاتون هستیم. 3382210 با پیش شماره 013 و شماره پیامک 30132. اگرم یه موضوع میخوای تو حرفا حالا مسیر درستی رو در پیش بگیره، چند لحظه لطفاً چند لحظه صبر کنید، موضوع شبهای ایران رو بهتون میگم. آره یادش بخیر، دقیقاً صدای زنگ مدرسه. البته این روزا دیگه قاعدتاً مدرسه ها فرق میکنه، شده مدرسه مجازی. امشب قراره از مدرسه مجازی بگیم و بشنویم. مدرسه های مجازی به قدر کافی جذابه به نظرتون یا نه؟ البته بچه ها که امیدوارم خواب باشن، پدر و مادر ها بگن، بگید بچه ها تو مدرسه مجازی کدام درس رو بیشتر دوست دارن به نظرتون؟ خوبی و بدی اینو درس خوندن چیه؟ هم کلاسی اصلا مجازی چطوریه؟ خلاصه حالا هوای بچه ها با مدرسه مجازی چجوریه؟ 0-13 این پیش شماره ماست، 33-82-20 این شماره‌ایه که تا ساعت 2 بامداد کلی باتون کار داریم دیگه. 30132 هم شماره پیامک شبهای ایران امشبه و مدرسه مجازی.
یادش بخیر، صدای ما که همهمه میکردیم تو خیابون تا میرسیدیم به حیات مدرسه، بعدش صدای زنگ مدرسه. یادش بخیر، ماه مهر که میومد حال و هوای عجیبی داشتیم، آماده میشدیم برای یه سال تحصیلی جدید و الانم بوی ماه مهر میاد. اما امسال هم سایه شوم بیماری کرونا همچنان رنگ همه چیزو تغییر داده. بوی ماه مهرم امسال متفاوته. نگرانی از بیماری کرونا و از اون طرف نیمکت‌های مدارس. چه باید کرد؟ از یه طرف خطر بیماری کرونا و انتقال اون در جمع دانش آموزان و از سوی دیگه عدم بهره‌مندی حضوری از معلم‌ها و مشکلات فراوون آموزش مجازی که سر جمع تبدیل میشه به پایین اومدن کیفیت آموزش، این روزها از دغدغه‌های بسیار مهم خانواده‌ها و مسئولین.
بله، اینم از دغدغه‌های مردم عزیز کشورمون پیرامون موضوع مدرسه امشب. با اشتیاق ما منتظر شماییم تا بگید و بشنویم. بازم یادآوری میکنم که شماره ی تلفن 33-82-20 با پیش شماره 013 و شماره پیامکمون 30132 هستش. اما وقتشه که نوبتی هم باشه یه ترانه خوش آب و رنگ تقدیمتون کنیم به گویش گیدکی که با خودش کلی به قول معروف حال و هوای مدرسه های قدیمی رو به همراه داره. بریم با هم بشنویم. بریم. Thank you.
بجه تترج خوشیده دلدر دو تو دیمی جیب می نازمی مر کتاب اپچین اونه دو رزیم چون یه مدرسه روز بلی دیم
بیمچی یواشته مردم و زکه آقای نازم های نظر راکه
شغل زرن
همه خدمتر
مدیر پسر
شاگرد اول
این روز بیم خندان این روزم نالان تا چون بکودیم بگذشت سالان الان نمیدست خالی خالی نگول نگندم نشور حالی خدای واحد خودش گواهه جز عشق جز دوست
هرچی دوسته می دل جفر بدم من هرچی بخندم همه ی جفتر بدم من
شیلد در دو کدمی جیب می نازمی مر کتاب اپچین اونه دو رزیم چون یه مدرسه روز بلی دیم
بیمچی یواشته مردم و زکه آقای نازم های نظر راکه
شغل زرن
همه خدمتر
مدیر پسر
شاگرد اول
این روز بیم خندان این روزم نالان پچون و کودیم بگذشت سالان الان نمیدست خالی خالی نگول نگندم نشور حالی خدای واحد خودش گواهه جز عشق جز دوست
هرچی دوسته می دل جفر بدم من هرچی بخندم همه ی جفتر بدم من
شما دارید شبهای ایران رو از رادیوهای استانی خودتون میشنوید. شبهای ایرانی که داره به میزبانی مرکز گیلان تقدیمتون میشه و این ترانه‌ای هم که شنیدید با صدای منوچهر محمد نژاد از خوانندگان خوب رادیو گیلانه. حکایت مدرسه های قدیم بود که توش همیشه خدا پسر آقای مدیر شاگرد اول میشد. هرچند سن و سال من دیگه به این ماجرا قد نمیده، اما منم همراه اونایی که سن و سالشون بیشتره میگم آقا یادش بخیر. این سالی که مدرسه ها مجازی شد، یعنی فروردین سال 99، یکی از بچه های فامیل به هم گفت اینقدر که سر کلاس مجازی درس خوندم به عمرم نخونده بودم. پرسیدم چطور؟ گفتش معلممون وقتی اومد سر کلاس به صورت حضوری نیم ساعت درس میداد، بقیه کلاس رو برامون حرف میزد، تو چشم بچه ها نگاه میکرد و حالشون رو میپرسید. حالا اگر این وسط کسی خوابالود بود یا اخمو بود یا حالا دعوا کرده بود، کلی حرف غیر درسی داشت بهمون بگه. ولی از وقتی که این مدرسه ها مجازی شد دیگه از این خبرها نیست، از اول کلاس درس میده تا آخرش. بعدش چجاش برق زد و رفت. یاد روزای مدرسه خودم افتادم و معلم حرف و فن. هر چقدر فکر کردم کتاب و درسی رو که میداد یادم نمیاد، ولی خیلی روشن یادم اومد. یه روز تو چشمامون نگاه کرد و گفت اگر میخواید کاری رو بکنید که دوست دارید، باید هزینه ی انجامش رو خودتون بپردازید، پس مهارت به دست بیارید. آدمی که پول تو جیبیش رو کس دیگه ای میده نمیتونه بگه نظر من اینه و آرزو کردم و آرزو کردم کاش زودتر مدرسه ها حضوری بشه. مجازی شدن مدرسه ها گاهی دردسرهای عجیبی رو واقعا به همراه میاره. یادتونه اون معلم عزیز و دلسوز گیلانی رو که حالا با تلفظ واژه آنلاند به جای آنلاین چه به قول من اتفاقهای عجیب و غریبی رو پشت سر گذاشت؟ یادتون میاد؟
ها به احترام معلم آثارایی، معلمی که این روزها قصهش در فضای مجازی حسابی داغ شده.
حالا یک معلم پیشکسوت در آستارا با زبانی شیرین دانش آموزانش رو اینچنین برای حضور آنلاین در کلاس فراخونده.
خوشگلای من توجه کنن، دارم ریاضی درس میدم.
این معلم آستارایی در این حضور غیاب اصطلاحاً توفق زده و آنلاین رو آیلان تلفظ کرده و همین فضای مجازی رو به سمت شوخی با توپق خانم معلم برده. شوخی نابجایی که خانم صفایی رو رنجونده.
اینجا منزل خانم صفایی در آستارا. 17 سال بازنشست شده و هیچ تعهد سازمانی نداره. اما تعهد، وجدان و اخلاقش باعث شده تا به بچه های محل از طریق اینترنت درس بده، اونم ریاضی. متاسفانه چند دقیقه هست که اینجا هستیم و زنگ میزنیم ولی راضی نمیشن که با ما اصلا صحبت بکنن.
بچه ها هر کدوم هستین، آیلان هستین، به اون یکی خبر بدین که آیلان باشن.
من
همه
آیلان.
آیلان
انسان می‌سازد
با مهربانی،
با مهربانی
و
خلوص،
با تمام وجود. زین پس
واژه زیبایت مهربانی و ایمان
در خاطره‌ها
زنده خواهد کرد.
تو
با عشق مرا صدا می‌زنی.
خوشگلای من توجه کنن، کی آیلانده به من یه دونه بله بزنه بگه من فلانی هستم.
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
ما آیلاندی، آیلانده،
مهربانی،
آیلانده،
نگرانی،
آیلانده،
ایمان
و آیلانده،
احساس
مسئولیت.
ما
همه
آیلاندی.
یک
ایران برای ایمان،
عشق
و دلسوزی
به پا می‌خیزد.
به پا می‌خیزد.